حکایات نابینایان، پنجره‌ای به توانمندی‌ها و تجارب فراموش شده. محمد نوری، پژوهشگر در امور فرهنگی معلولان. نقل و روایت کردن مطلبی را حکایت گویند، گاه مترادف قصه، داستان و سرگذشت، ولی بعضی متفاوت دانستند. حکایت در همه فرهنگ‌ها و زبان‌ها از قدیم وجود داشته و مورد علاقه مردم بوده است، هرچند امروزه به دلیل گسترش فناوری‌های ارتباطی چون اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مردم از سرگرمی‌هایی چون حکایت غفلت کرده‌اند، اما بی‌توجهی به حکایت به ویژه در کودکان و نوجوانان نوآموز و به ویژه در افراد دارای اختلال بینایی پیامدهای منفی فراوان به دنبال دارد. در گذشته‌های دور مردم رادیو و تلویزیون، رسانه، مجله و روزنامه نداشتند و فقط با استفاده از حکایتگویی پیام تجربه ها را منتقل کرده راه درست موفقیت و روش زندگی را آموزش می دادند. به همین دلیل متصدیان امور نابینایان به حکایت، حکایتگویی و حکایت پردازی اهتمام داشتند. یک بخش مهم حکایت در فرهنگ فارسی و دیگر فرهنگ ها داستان هایی است که خود نابینایان گفته یا دیگران از قول آنها نوشتند. کتاب‌هایی مثل گلستان سعدی و کلیله و دمنه حکایت نابینایان را آوردند، اما متاسفانه تا کنون هیچ کتاب مستقلی درباره حکایات نابینایی و نابینایان تدوین و عرضه نشده است. در 20 سال اخیر هر آنچه در این باره یافته‌ام جمع‌آوری می‌نمایم. چند سال قبل کتابی به نام دانشوران روشندل به قلم ناصر باقری بید هندی منتشر شد که حاوی زندگی نامه 180 نابیناست. نویسنده فصل دوم این کتاب را به حکایات نابینایان اختصاص داده و در مجموع 37 حکایت را از 4 تن از افراد نابینا از قرن سوم تا 13 قمری بازنویسی و منتشر کرده است. این مطلب با عنوان بر ساحل گفتارهای دلنشین اولین مجموعه سازی از حکایات نابینایان در فرهنگ فارسی است که با گزینش حکایات از منابع متعدد و متنوع آنها را یک جا آورده است. به منظور آشنایی با این پدیده فرهنگی ابتدا خود مجموعه را معرفی نموده سپس یک حکایت کوتاه از این مجموعه را می نویسم. در ادامه توضیحاتی درباره حکایت‌های نابینایان بیان می کنم. نگاهی به یک مجموعه حکایت بر ساحل گفتارهای دلنشین در بخش دوم کتاب دانشوران روشندل آمده و شامل حکایت‌هایی از ابوالعینا، ابوالبقا، ابوالملاء معری و شوریده شیرازی است. محمد فرزند قاسم اهوازی مشهور به ابوالعینا در سال 190 هجری قمری در اهواز متولد شد. به دلیل مرکزیت بصره به آنجا کوچ کرد. در جوانی نابینا شد و بیشتر عمرش نابینا بود. او در سال 283 هجری قمری درگذشت. وی از شاعران و ادیبان بزرگ و صاحب دیوان اشعار و کتاب‌های دیگر است. البته آثارش مفقود شده و فقط قطعه‌هایی از مطالب او در لابلای کتاب‌های قدیمی آمده است. او را به عنوان فردی تیزهوش، حاضر جواب، از مشاهیر دوره عباسیان، حافظ قرآن، مدافع فرهنگ شیعه و شاعر معرفی کردند. حکایت‌های بسیاری از او بر جای مانده و در مقاله بر ساحل گفتارهای دلنشین 31 حکایت از او آورده شده است. صفدی کتابی به نام نکهت الهمیان فی نکهت الامیان گنجینه‌هایی درباره نابینایان نوشت که قدیمی‌ترین کتاب درباره جامعه هدف است. بخشی را به ابوالعینا اختصاص داده است. به دلیل ژرف‌نگری و تیزهوشی و دقت‌بینی مشهور به ابوالعینا یعنی پدر چشمان شد. به عنوان نمونه یک حکایت از ایشان می‌آورم. روزی ابوالعینا می‌خواست نزد خلیفه برود. دختر خردسالش از او پرسید کجا می‌روی؟ گفت نزد خلیفه. دختر گفت از این رفتن چه سودی می‌بری؟ گفت هیچ. دختر پرسید از نرفتن چه زیانی می‌بینی؟ گفت هیچ. آنگاه دختر گفت ای بابا، چرا کاری می‌کنی که فایده‌ای برایت ندارد؟ و آیه‌ای از قرآن شاهد آورد. سخن دختر او را متنبه ساخت و چند روز به دربار نرفت تا اینکه خلیفه او را خواست. در پاسخ علت نیامدن به خلیفه گفت که دختر چنین گفته است. خلیفه از این سخن دخترک خندان شد و به رغم بخل و خساست انعام و هدیه‌ای به او بخشید. از این حکایت میتوان آموخت 1. یک فرد نابینا میتواند در جامعه مؤثر باشد و حتی در عالی ترین سطوح هم تأثیر بگذارد. 2. گوشه‌گیری و خانه نشینی نابینایان پسندیده نیست و باید در جامعه فعالیت داشته باشند و ارتباطات خود را در همه اقشار گسترش دهند. 3. نابینایان میتوانند با فعالیت سنجیده و سخن برحق مشکلات زندگیشان را هم رفع کرده و به منافع مالی برسند. نابینای دیگر احمد فرزند عبدالله معروف به ابوالعلاء معری است که در 363 هجری قمری در شهری نزدیک حلب به نام معره النعمان متولد شد. به دلیل مرکزیت بغداد در سال 398 هجری قمری به آنجا رفت. او در 449 هجری قمری از دنیا رفت. آثار بسیاری به او منسوب است. گاه آثارش را بیش از 100 عنوان دانستند. برخی از کتابهایش مثل رساله غفران شاهکاری ادبی است که بعضی آن را همانند کمدی الهی دانته می دانند. در 4 سالگی بر اثر آبله نابینا شد ولی حافظه و هوش فوق‌العاده‌ای داشت. در ادبیات شعر و نویسندگی از بزرگان است. 4 حکایت در این کتاب از او نقل شده است. نابینای سوم عبدالله فرزند حسین مشهور به ابوالبقاء اکبری است که در 538 در شهر اکبرا نزدیک بغداد متولد شد و در 616 هجری قمری درگذشت. در کودکی بر اثر آبله نابینا شد. با این حال از نوجوانی به کسب علوم رو آورد و در لغت، شعر، ادبیات، قرائت قرآن، فقه، حساب، جبر و علوم حدیث صاحب نظر شد. چند کتاب از او باقی مانده که در شمار آثار مرجع محسوب می شود. باقری بیدهندی از ابوالبقا یک حکایت آورده است. محمد تقی عباسی متخلص به شوریده شیرازی متولد 1273 متوفا به سال 1345 هجری قمری و مشهور به فصیح الملک در 7 سالگی بر اثر آبله نابینا شد. شاعر بلندآوازه در دوره قاجار است. دیوان شعرش با 15,000 بیت حداقل 2 بار منتشر شده. حکایت ملاقات با ناصرالدین شاه در این کتاب آمده است. نقش حکایات در بیان توانمندی ها و واقعیت ها. حکایت های نابینایان به دلیل 4 ویژگی زیر سودمند و در پیشرفت جامعه هدف مؤثر است. 1. تصور رایج این است که افراد فاقد بینایی در امور علمی و اجتماعی ناتوان هستند، اما حکایت های نقل شده از آنان برخلاف این تصور است و اثبات می کند که این افراد توانستند به موفقیت های بزرگی برسند. حتی در دربار پادشاهان و خلفا حضور داشته و به آنها مشاوره بدهند و امیران را راهنمایی کنند. حکایاتی که در منابع معتبر و دست اول آمده و نویسندگان این منابع موثق و راستگو هستند، گویای این است که نابینایان تا مدارج عالی علمی و اجتماعی پیشرفت داشتند. آنان از بطالت و تنبلی دوری کرده، کوشا بوده و پشتکار داشتند. 2. حکایت همیشه نشانگر موفقیت نیست، بلکه شکست‌ها و رنج‌ها را هم نشان می‌دهد. در واقع حکایت چون آینه است که زیبایی و زشتی، پاکی و چرکی، خوبی و بدی را با هم نشان می‌دهد. به همین دلیل شنونده را متنبه و هوشیار می‌سازد که اگر خطا کنی و راه را به اشتباه بروی، تلاش نکنی و اوقات خود را به بطالت بگذرانی، بدبخت و سیاه‌بخت خواهی شد. 3. حکایت انتقال دهنده تجارب است، یعنی راه و روش زندگی را به انسان می آموزد. به همین دلیل است که روانشناسان توصیه می کنند برای کودکان داستان بخوانید و حکایت بگویید، زیرا از این راه تجارب زندگیشان افزون می گردد و قدرت تعقل و حل مشکل آنان افزایش می یابد. به ویژه کودکان نابینا نیاز مبرم به شنیدن حکایت دارند. البته گوینده ی حکایت هم باید هنرمندی داشته و با کوتاه و بلند کردن صدا و تغییر در حالات صدا و الحان حد اکثر تأثیر گذاری را داشته باشد. همچنین لازم است پس از هر فراز، یعنی اپیزود، نتیجه گیری کند و درسهایی را که میتوان آموخت یادآوری نماید. 4. حکایت منبع مردم شناسی و شناخت گروه های جامعه است و به کودک نابینا یاد می دهد همه افراد یک رنگ و یک جور نیستند، بعضی مردم دلسوز و خدمتگزار، بعضی خائن و طماع و دزد، بعضی هم بی‌خاصیت و خونسا هستند. بعضی ها دوست وفادار، قابل اطمینان و امین هستند و بعضی دغلکار، نامرد و دست برد زننده به اموال. در مقابل هر گروه چه کار باید کرد و چه روشی باید پیش گرفت؟ کودک نابینایی که برایش قصه خوانده نمی شود و مدام به او گفته شده همه خوب هستند، وقتی با واقعیت‌های اجتماعی مثل خیانت همکلاسیش مواجه می شود، نمی داند چه عکس العملی نشان دهد و بیشک آسیب روحی می بیند. بنابراین حکایت‌خوانی برای کودکان و نوجوانان را جدی بگیرید و برای آن وقت بگذارید.